أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در عبادات مکروهه و اشکالی که در مورد این عبادات وارد شده بود. مرحوم آقای آخوند عبادات مکروه را بر سه قسم کردند. سخن در قسم اول بود. قسم اول عباداتی است که نهی به خود عبادت متعلق شده و عبادت به نحوی است که بدل و جایگزین هم نداره، مثل صوم روز عاشورا. خب در این قسم مرحوم آقای آخوند سه راه برای حل مشکل ارائه کردند. راه اول این بود که ما این عبادت را و ترکش را از قبیل مستحبین متزاحمین بدانیم. خب سخن ما و بحث ما تا اینجا در جلسات گذشته درباره بررسی این راه حل بود که آیا می توانیم صوم روز عاشورا را و نیز ترک اون را از قبیل مستحبین متزاحمین قرار بدیم یا نه. عرض کردیم اشکالاتی به این راه وارد شده. اشکال اول را از محقق نائینی ذکر کردیم. عرض کردیم ایشون می فرماید صوم روز عاشورا از قبیل مستحبین متزاحمین نیست، چون در مستحبین متزاحمین یه شرط اساسی برای جریان قواعد باب تزاحم لازمه و اون این که بتوان ثالثی برای اون دو تصویر کرد و علت امکان تصویر ثالث این است که اگر ثالث تصویر نشود، طلب تخییری یا امر به تخییر معنا نداره. اینو تفصیلا ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی یه پاسخی به این اشکال دادن. این پاسخ هم بررسی شد. نتیجه بحث در اشکال اول، عنایت بفرمایید، نتیجه بحث در اشکال اول به راه حل اول آقای آخوند در قسم اول عبادات مکروهه این شد که این اشکال به مرحوم محقق خراسانی وارده. دو سه اشکال دیگر هم نسبت به این راه حل قابل ذکره. اشکال دوم این است که این راه حل با بعضی از مبانی خود مرحوم آقای آخوند سازگار نیست. ایشون یا باید دست از اون مبنا برداره یا اگر اون مبنا را نمیتواند کنار بگذارد، این راه حل بیفایده است. خوب دقت کنید. توضیح مطلب این است که ایشون معتقد است به این که بین احکام تضاد وجود داره و بر این اساس اجتماع حکمین ممتنع است، نمیتواند دو حکم در یک مورد اجتماع بکنه، چون اساساً بین احکام تکلیفیه تضاد وجود داره. ما بحث از تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه را قبلا گذروندیم. به هر حال محقق خراسانی معتقد به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه است. اینجا و همچنین در بحث از حقیقت نهی، محقق خراسانی معتقد است نهی عبارت از طلب ترکه. حالا شما این دو مطلب را در نظر بگیرید، از یک طرف نهی عبارت از طلب ترک است، ایشون حقیقت نهی را این می‌داند، مخصوصا در اینجا که حالا عرض خواهیم کرد، و از سوی دیگر قائل به تضاد بین احکام. حالا این دوتا با هم چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چگونه التزام به این دو مطلب در ما نحن فیه تولید اشکال میکنه؟ اگر ما گفتیم نهی از صوم روز عاشورا برمیگردد به امر به ترک صوم روز عاشورا، اگر فرض کنیم ما از مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک روزه روز عاشورا بگیم، یک نهی ولو تنزیهی نسبت به این صوم استفاده میشه، مثلا لا تصم یوم العاشور. خب این نهی در واقع برمیگرده به، یا حقیقتش امر به ترک، عرض به حضور شما های چیز این خاموش شد، امر به ترک، این ارتباطتون با مدرسه آنلاین هم قطع شد. شارژ نداره؟
شارژی پر بود.
عرض به حضور شما اینم از بله اینم از لوازم درس مجازیه. عرض به حضور شما امر نهی از صوم روز عاشورا در حقیقت عبارت از امر به ترک این صوم است، که انه به ما گفتن اترک صوم هذا اليوم. بله. خب پس نهی از صوم یوم العاشور در واقع به معنای طلب ترک اونه. که نه، ما نسبت به صوم یوم العاشور دو تا حکم داریم، یکی امر به فعل این صوم به عنوان این که روزی از روزهای سال و روزه در روزهای سال، در همه روزهای سال الا دو روز، عید قربان و عید فطر، حرامه. به غیر از اون دو روز همه روزهای سال روزه مستحبه، یعنی امر داره. پس از یک طرف امر به فعل این صوم به عنوان صوم یکی از روزهای سال رو داریم، از طرفی امر به ترک این صوم داریم. چون فرض اینه ترک این صوم هم استحباب داره و حتی استحبابش رجحان دارد بر اون فعل. پس در یک مورد حکم به فعل این صوم و حکم به ترک این صوم با هم اجتماع کردن. اگر مسئله تضاد بین احکام را ما ملتزم بشیم و قائل شویم بین احکام تضاد وجود داره، اینجا نباید این دو حکم بتوانند با هم اجتماع کنند. ما هم استحباب فعل رو داشته باشیم، هم استحباب ترک را. اگر در این مورد با این بیان شما میخواید مشکل را حل بکنید، خب در همه مواردی که نهی وجود داره و اون نهی به معنای طلب ترکه، میتونیم از این راه استفاده کنیم و مشکل رو برطرف کنیم. پس یا باید به طور کلی ملتزم شویم به عدم تضاد بین الاحکام، بگیم بین امر و نهی تضاد نیست چون متعلق اونها مختلفه، یکی متعلقش فعله یکیش متعلقش ترکه، که این برخلاف مبنای خود محقق خراسانی است. یا ملتزم شویم به این که تضاد همه جا وجود داره، در ما نحن فیه هم تضاد وجود داره. اگر ما تضاد را پذیرفتیم، معنای تضاد بین احکام این است که این دو حکم نمیتونن مجتمع بشن، و اگر عدم امکان اجتماع دو حکم را پذیرفتیم، موضوع این راه حل منتفی میشه، چون اساس این راه حل بر این پایه استواره که بشه دو حکم با هم اجتماع کنن، اون وقت بینشون تضاهم پیش بیاد. پس به طور کلی اشکال دوم به این راه حل این شد که این راه حل با مبنای محقق خراسانی که قائل به تضاد بین احکام است سازگار نیست، یا باید از اون مبنا دست برداره که اگر از اون مبنا دست برداره خب این به هر حال با اون چه قبلا گفته قابل جمع نیست، یا اگر بخواد اون مبنا را حفظ کنه خب این در مانحنفی هم وجود داره و نتیجهش این است که دیگه بر اساس تضاد بین احکام این راه حل دیگه از خاصیت ساقط میشه، فایده ای نداره، دیگه نمیتونه این مشکل را برطرف بکنه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم به این راه حل اشکالی است که امام رحمت الله علیه بیان فرمودند. اساس اشکال امام بر یک مبنایی استواره که ایشون در مورد اعدام ذکر کردن، البته مختص به ایشون نیست، دیگران هم این مبنا رو بعضن پذیرفتن. ما اون مبنا رو اول توضیح میدیم، بعد بر اساس اون مبنا تطبیق میکنیم اشکال را نسبت به این مورد. اون مبنا اینه که ترک و عدم اساساً هیچ است، چیزی نیست تا بخواهد متصف به یک وصفی بشه. اینکه عدم در کلمات بعضی تقسیم می شود به عدم مطلق و عدم مضاف، این مبتنی بر مسامحه و تجوزه. ما دو نوع عدم نداریم که یکی عدم مطلق باشه یکی عدم مضاف، یعنی عدمی که اضافه شده به یک شیء خاص. مثلا بگیم عدم الماء، عدم الهواء. وقت بعضی از بزرگان بین عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشتن، میگن عدم مضاف یه حظی از وجود دارد به خلاف عدم مطلق که هیچ بهره ای از وجود نداره. امام رحمت الله علیه از این مبنا در بعضی موارد استفاده کرده، مثلا در بحث از اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، از این مبنا استفاده کرده. اگر خاطرتون باشه ما در این بحث که سال گذشته ازش بحث کردیم یا سال قبلش، ایشون به طور کلی امر به شیء را نه مقتضی نهی از ضد خاص می داند و نه مقتضی نهی از ضد عام. قهرن این مبنا در بسیاری از مسائل علم اصول تأثیر گذاره. ایشون معتقده چون عدم چیزی نیست ولو عدم مضاف، بنابراین ما نمیتونیم بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد. حالا ادله و شواهد و مطالبی ایشون دارن که در جای خودش گفته شده، اما قائلین به اقتضا عمده تکیهشون بر این بیانه که میگن ترک صلات مقدمه فعل ازاله است. مسئله ازاله نجاست از مسجد و صلات، حالا با همه اون قیود و شروطی که بین این دو وجود داره، اونا میگن ترک صلات مقدمه فعل ازاله است و چون ازاله واجبه پس مقدمه اون هم واجبه. کسی که وارد مسجد میشه میبینه مسجد آلوده به نجاست شده، بر او واجب نجاست را از مسجد زائل کن. منتها این متوقف بر ترک صلات، پس ترک نماز مقدمه ازاله است. به همین دلیل ترک نماز واجب میشه چون مقدمه واجبه و فعل آن حرام میشود. لذا از امر به ازاله نتیجه میگیرن که ضد خاص هم منهی عنه. امام رحمت الله علی بر اساس همین مبنایی که اشاره کردیم که عدم هیچ بهره ای از وجود نداره و بر همین اساس نمیتواند متصف به هیچ وصفی بشه، میفرماید ترک صلات هیچه، عدمه، درسته عدم مضافه، عدم صلاته، ولی بین عدم صلات و عدم مطلق هیچ فرقی در عدم بهره برداری از وجود نیست. خب اگر ترک الصلات چیزی نیست پس نمیتونه متصف به وصف مقدمیت بشه. هر وصفی برای خودش نیاز به موصوف داره، وصف بدون موصوف معنا ندارد. خب اگر عدم هیچ است نمیتواند موصوف واقع بشه، پس اگر عدم نتواند موصوف باشد وصف و اتصاف اون به وصف هم ممتنع. لذا ترک الصلات هیچه، پس نمیتونه متصف به وصف مقدمیت بشه، در نتیجه نمیتونه متصف به حکم وجوب بشه. این توضیح اساس مبنای امام رحمت الله علی در باب تروک و اعدامه. این رو ایشون در مباحث فلسفیشون، در مباحث اصولیشون عرض به حضور شما مطرح کردند. حالا در جاهای مختلف تا تهذیب الاصول جلد یک صفحه 289، مناهج الوصول جلد دو صفحه 11، معتمد الاصول جلد یک صفحه 144. اینا مواضعی است که به هر حال این مبنا درش بیان شد. خب حالا از این مبنا در ما نحن فیه استفاده می کنن و به آی آخوند اشکال می کنن که ترک صوم روز عاشورا چیزی نیست تا بخواهید اون را متصف به یک عنوانی بکنید که راجعه و بر اون منطبق شده یا با اون ملازم شده، چون آی آخون در راه اول در واقع صوم روز عاشورا و ترک اون را از قبیل مستحبینی دانستند که بینشون تزاحم پیش آمده. درستت عنوان ترک راجحه، ولی بالاخره دوتا اونم مستحبه، چون قائل شدن فعل این صوم هم صحیحه. یعنی اگر کسی روز عاشورا روز گرفت طبق این بیان، این روزش صحیحه، یه درجه ای از مصلحت هم نصیب او میشه، ولی اگر ترک بکنه مصلحت بیشتری عائد او میشود. پس این بر این اساس استواره که ترک صوم یوم العاشور بتواند متصف به این عنوان بشه، وصف راجحیت پیدا بکنه. این عرض به حضور شما مطلبی است که ایشون در اشکال به محقق خراسانی میگه. خب طبیعتاً این اشکال، اینم حالا اشکال ایشون در مناهج جلد دو صفحه 139، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 414. طبیعتاً این اشکال در واقع اشکال مبنایی است. بالاخره اگر کسی ملتزم شد به این که اعدام هیچند، تروک هیچند و فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست و فرقی هم بین عالم اعتبار و عالم واقعیت نیست، این اشکال طبعاً پذیرفته است. پس پذیرش اشکال امام در واقع مبتنی بر دو مسئله است. یکی این که ما اصل این مبنا رو بپذیریم که بین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نیست، لقائل ان یقول که عدم مطلق هیچ حظی از وجود نداره و عدم مضاف رائحه وجود را استشمام کرده. نمیگه وجود داره، میگه یه نسیمی از وجود به او خورده. فرق میکنه بین مطلق العدم یا عدم الماء. حالا این مربوط به واقعیه. و نیز همین مطلب را در دایره اعتباریات ملتزم بشه. چون ممکنه کسی بین عالم اعتبار و عالم واقعیت فرق بگذاره، بگه درسته عدم عدمه، نیستی نیستیست، فرق نمیکنه مطلق نیستی یا نیستی یک شیء خاص، اما در دایره اعتباریات میشه بین اینها فرق گذاشت. یعنی بگیم مثلا یکی این اعتباره، این که ما مثلا مطلق عدم را بگیم یا مثلا عدم یک فعل خاص رو بگیم، در اعتبار ممکنه این فرق رو کسی قائل بشه. بر این اساس، یعنی با فرض پذیرش عدم الفرق بین عدم المطلق و عدم یا بین مطلق العدم و عدم المضاف و با پذیرش فرق بین عالم تکوین و عالم اعتبار، در این جهت این اشکال وارده. اما اگر کسی گفت نه، عدم مضاف لهو حظ من الوجود، مثل مرحوم محقق اصفهانی، ایشون معتقد عدم مضاف لهو حظ من الوجود، طبیعتا دیگه این اشکال رو نمیتونه ملتزم بشه. به نظر هم میرسد که به اصطلاح سخن امام قابل دفاعه. حالا این بمانه در جای خودش در بیشتر مباحث فلسفی. به هر حال این هم یک اشکالی است که اینجا امام رحمت الله علیه مطرح کردن، میشه اشکال سوم. یه اشکال چهارمی هم اینجا میتوانیم به این راه حل ذکر بکنیم. خوب دقت بکنیم، تا اینجا سه تا اشکال به راه حل اول آیه آخوند در قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم یوم العاشور ذکر شد. تقریبا ما این هر سه اشکال رو هم پذیرفتیم. اشکال چهارم این است که این مطلب و این سخن باز مبتنی بر یک مبنایی است که اون مبنا محل اشکاله. من اول اون مبنا رو یه توضیح میدم، بعد اون وقت عرض میکنم که چطور این مبنا تولید اشکال میکنه. ببینید، در مورد احکام یک بحثی مطرحه که اگر مثلا فعلی واجب شد آیا ترکش حرامه یا نه. ما میگیم نماز واجب است، نماز خواندن واجبه، اما آیا ترک نماز هم حرامه؟ یا مثلا فعلی مستحبه اما آیا ترک اون مکروهه؟ دقت میکنی؟ بسیاری بر این گمانند که اگر فعلی واجب شد ترکش حرامه، ولی این صحیح نیست، چون لازمش اینه که هر حکمی در واقع مبدل به دو حکم بشه.
و مخالفت با هر واجبی، دو استحقاق عقوبت داشته باشه. اگر ما دو حکم داشته باشیم، اگر نماز واجب باشه و کسی این واجب را ترک بکنه، که نه، هم با این واجب مخالفت کرده و هم حرام مرتکب شده، در حالی که این واضح البطلانه. کسی که نماز نمیخواند مستحق دو عقوبت نیست. اون چه هست اینه که واجب باید اتیان بشه، فعل واجب لازم است، انجام دادن عملی که واجبه لازمه. حالا اگر کسی این عمل را ترک کرد، در واقع استحقاق عقوبت پیدا میکنه به دلیل ترک این واجب، به دلیل مخالفت با امر خدا. این استحقاق عقوبت به دلیل ارتکاب عمل حرام نیست. اگه کسی نماز نخونه، مستحق مجازات به دلیل مخالفت با امر خدا و ترک یک واجب، اینجا او رو مستحق عقاب نمی دانند چون حرامی مرتکب شده و اون ترک واجبه. پس در مورد واجبات و محرمات و همینطور مستحبات و مکروهات، ما یک حکم بیشتر نداریم که اگر مطابق با اون تکلیف عمل بشه، قهرن این حکم وجود داره و استحقاق ثوابه، و اگر مخالفت بشه استحقاق عقاب میاد. حالا با توجه به این مطلب، قول به تزاحم مستحبین مبتنی بر این است که ما ترک مکروه را مستحب بدانیم. دقت بکنید، اگر ما نهی را به معنای طلب ترک دانستیم، فرض اینه، امر شده به صوم روز عاشورا به عنوان یک عمل مستحب در طول سال، نه اینکه روزه عاشورا روز عاشورا خصوصیت داشته باشه، نه، روز عاشورا هم مثل عرض به حضور شما سایر روزها مستحب. از اون طرف نهی شده از این روزه، یعنی روزه این روز، و فرض آقای آخون هم اینه که نهی به معنای طلب ترکه، و به همین دلیل این ترک مستحب و راجح دانسته شد. اما اگر چیزی مستحب دانسته شد، که یعنی ترک صوم روز عاشوراست، معناش این نیست که ترک اون مکروه باشه. یا اگر چیزی مکروه دانسته شد، معناش این نیست که ترک اون استحباب داشته باشه. خب ترک صوم یوم العاشور اگر مستحب شد، فعلش که میشه ترک ترک، پس باید مکروه باشه. اینات فرمودی؟ نهی از صوم روز عاشورا موجب نمی شود که ترک اون مستحب بشه. صوم عاشورا، ببینید ما از روزه روز عاشورا میبینیم نهی شده، نهی از این صوم اگر طبق فرض به معنای طلب ترک اون باشه، پس باید این بگیم مستحبه. ما در همه موارد نهی خب میام این حرفو میزنیم، در همه موارد نهی میگیم هر حرام یا مکروهی در واقع به معنای این است که ترک اون واجب یا فعلش مستحبه، در حالی که این صحیح نیست. دقت میکنی؟ پس این اشکال یه اشکالی غیر از اشکال دومه. در اشکال دوم مسئله ارجاع نهی به طلب ترک و ناسازگاری اون با مسئله تضاد بین احکام، چه محقق خراسانی به اون ملتزم شدن. اینجا سخن از یه مبنای دیگره، سخن از یه مشکله دیگره. درسته از مسئله ارجاع نهی به طلب ترک هم استفاده میشه، ولی عمده تأکید و تکیه این اشکال بر عرض به حضور شما این راه حل بر این مدار دور میزنه که ترک مکروه مستحب نیست، فعل مستحب، ترک مستحب مکروه نیست، همانطوری که ترک واجب حرام نیست و فعل حرام هم، ترک حرام هم واجب نیست. اصل این مبنا یه مبنای پذیرفته شده‌ای نیست و قابل قبول نیست. پس تا اینجا به دلیل این چهار اشکال، این که ما بخواهیم از راه تزاحم مستحبین مشکله روزه روز عاشورا را حل بکنیم و کسانی مثل آقای آخوند که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیند نمیتونن این اشکال را از این طریق حل بکنن. خب حالا پس در مورد اینا چیکار باید کرد؟ در مورد قسم اول یه مواردی مثل صوم یوم العاشور چیکار باید کرد؟ راه حل چیه؟ اینو حالا باید بعضی راه حلا رو اینجا ذکر بکنیم و دقت بکنید، بحث مسیر بحث رو حفظ کنید. ما بعد از این باید بریم در قسم دوم، در قسم سوم از عبادات و تازه راه حلای دیگه هم تو قسم اول هست. اینا رو با هم همه رو بررسی کنیم ببینیم که بالاخره نهایتاً به چه مطلبی باید ملتزم بشیم در باب عبادات مکروه. الحمدلله رب العالمین.